أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. منم به سهم خودم از حضور به موقع بزرگواران ممنونم. بفرمایید که بهترین یا جالبترین یا هر ترین دیگری که از جلسه قبل در مبحث عزت نفس با هم مرور کردیم چه مطلبی بود برای شما؟ بفهم. بله دیگه مفیدترین، کاربردیترین، سختترین، تلخترین. بله خیلی ممنون. دیگه خب اگه ترین نداشته غیر ترین چی یادتونه؟ عنوان کلی بحث جلسه قبل چی بود؟ سرفصل اصلیش؟ اینم گفتیم ولی شاید سرفصل بقیه چیز دیگه باشه. در واقع سرفصلمون همین بود دیگه که گفتیم انشالله در این جلسه برای تکمیل بحث ما سعی میکنیم دور سرفصل دیگه رو هم با هم دیگه مرور کنیم. یکی نشانه های عزت نفس بالا، یکی نشانه های عزت نفس پایین. البته باز سرفصل های دیگه هم هست اگر وقت رسید وارد اونام بشیم، ولی گمان میکنم که این دوتا رو فعلا بنا بذاریم که این جلسه میخواییم بگیم حتی اگه ریز موضوعاش باشه. اهمیت عزت نفس در ذهن اونهایی که جلسه پیش بودند، حالا چه یادداشتی داشتن چه به حافظ متکی هستن، در چه بود؟ عزت نفس چی کار میکرد؟ بسیار خوب. دیگه گفتیم عزت نفس در دو وجه کلی به ما کمک میکنه در رویکردی که ما الان داریم تعقیب میکنیم. خوبه. یه عنوان دیگه هم میخوام تو بیانتون بیاد ولی اون درسته که فهمید. دیگه گفتیم در وجه تحصیلی یک کمک، در وجه اعتقادی و اخلاقی یک کمک دیگه است. وجه تحصیلی عزت نفس بالا چیه که کمک میکنه ما؟ گفتیم خب چه نقطه مثبتی براش داره؟ کسی که عزت نفس داره و یه نشانه هایی هم توی مدرسه یا محیط آموزشی داره چه سودی برای او داره؟ مثال هایی هم زدیم. گفتیم وقتی بچه عزت نفس بالایی داره نگاه میکنه به این که من توانمندی هام چقدره و چه انرژی و توانی برای رسیدن به اون اهدافم دارم و این نمره های پایین، برخورده های گاهی تخریب کننده یا مثلا از سوی یکی از دانش آموزان توهین کننده، اینا اون رو از حرکت در این مسیر با انرژی باز نمیداره. ولی بچه ای که عزت نفس نداره میگه اصلا من قابلیت رشد علمی ندارم، اصلا من نمیتونم اون منصب رو پیدا کنم. فرض کنید اگر رشته تجربی هم بره، نمیگه مثلا من میخوام رئیس این بیمارستان بشم، نمیگه من میخوام تغییری در سبک درمان جامعه ایجاد کنم، میگه حالا داریم میخونیم دیگه چیکار کنیم، میگه حالا اینو بیشتر دوست داریم تا اون رشته. خیلی فرق میکنه. وچه دیگری که گفتیم عزت نفس ما کمک میکنه تو بخش اعتقادی و اخلاقی بود. گفتیم اونجا چه اتفاقی میفته، حالا با این کدی که الان دادم یه نفر اونو توضیح بده. حالا ببینید، من میخوام بیان شما رو یه خورده دقیق تر کنم چون پاسختون خوب بود. ببینید وجه تعبیر گناه رو بذارید کنار. این که یک نفری خودش رو به مذلتی بیاندازد که دنبال یه نفری را بره و منتظر باشه که او بهش توجهی بکنه، مثلا فرض کنیم مفهوم گناهی نیست. برای کسی که میگه بابا من ارزشم بیشتر از این که دنبال این را بیفتم. یعنی عزت نفس فقط وجه دینی و تعریف دینی نداره. یه صحنه ای رو من تو ذهنم مانده از یک سریالی که شاید کل اون سریال رو 10 دقیقه‌شو دیده باشم، اونم 5 دقیقه‌ش این تیکه بود که تو ذهنم مانده، ولی شاید بقیه دیده باشن چون یکی دو جا مثال زدم دیدم که مخاطب بهش توجه داشته. ببینید یه سریالی بود به نام میوه ممنوعه، خیلی مثل که سال پیشم بود. من اون 5 دقیقه‌ای که از اون 10 دقیقه اون مجموعه دیدم زمانی بود که این پیرمرد این فیلم پشت در خانه اون دختری که بهش علاقمند شده بود زانو زده بود و گریه میکرد که تو خود در واکن. حالا اونایی که اونو دیدن شاید بهتر مثال در ذهنشون باشه، چون ظاهرا قبل و بعد اون هم همین داستان به همین شکل بوده. خلاصه گزارش خفت و تزلل یک پیرمرد جا افتاده ای بوده است در برابر یک نگاه سخیف انحرافی. شما بچه شرعیشو بذارید کنار، این آدم قطعا عزت نفس نداره. یعنی منی که تو محل راه میرم تحویلم میگیرن، یه عنوانی دارم، یه شخصیتی دارم، من خودمو اینجوری بدبخت کنم رو زمین بیفتم، حالا اینکه بعد از اون چقدر اون کارگردان توانسته باشه از این استفاده مفید کرده باشه دیگه نمیدونم. ولی این لحظهش واقعا تیکه جالبیه. عزت نفس میگه که خب تو وایسادی، حالا اینجا سیگار کشیدی، یه خوردم مثلا با دوستات گفتی و خندیدی، خب بعدش هیچ. عزت نفس نمیگه مدرسه این لباس را تایید میکنه یا تایید نمیکنه، میگه اصلا تو شأن خودت میگه با این لباس را بیرد خیامون، این که لباس نیست که. مدرسه قانونی برای ورود یا عدم ورود این لباس و آن لباس و این تیپ نداره، تو شأنت اجازه میده که عکس یک قاتل رو بر روی مثلا لباست بزنی بعد مثلا با افتخار راه بری. یکی از این قاتلان کمونیست که عکسش توی روی لباسای بعضی از جوانای ما هست، وایساده گفته تا زمانی که این سیگار برگ من تمام میشود تمام این مجموعه آدمایی که در این میدان هستن باید کشته شده باشن، بعد میشینه سیگار میکشه. عکس اون روی یه سری لباس ها هست، حالا مارک خارجی باشه یا ایرانی، اونا شو دیگه. تو شخصیت تو اصلا اینه؟ یعنی یه قاتل اینجوریه؟ هیچ به اصلا بحث شرعی و قوانین و ایناش هم کار نداره. ببینید عزت نفس اگه واقعا درست تعریف شود و درست بهش پرداخته بشود خیلی کار میکنه، خیلی کار میکنه. و از اون طرف ما را در مراقبت از این که به این عزت نفس لطمه نزنیم خیلی مصمم میکنه. و من پیشنهاد میدم، دوست میدارم که شما از برکات زحماتی که مدرسه میکشد محتوای این دو جلسه رو به خواهران و برادران و خواهرزاده و برادرزاده هاتون هم منتقل کنید، به هر میزان ما بتوانیم عزیزانمون رو مقاوم تر کنیم، بدون اینکه شما لازم باشد که اینجا از مباحث دینی استفاده بکنید، گرچه اون برکت است و بر چشم ما جا داره، ولی به خاطر اینکه بعضی ها تمایلی به چنیدن اون حرفا ندارن متاسفانه، شما میتوانید از این قالب لاقل به اونها کمک بکنید. اگر سوالی، نکته اعتراضی، فرمایشی هست تا اینجا بفرمایید، اگر نه عنوانی یادداشت بفرمایید، نشانه های عزت نفس بالا. خب عزت نفس بالا ما فهمیدیم نشانه هاش چیه. خب بعدش چیکار میکنیم؟ ببینیم اول در عمل چه اتفاقی میفته که بعدن بعضی بزرگواران نگن آقا دقیقا یعنی باید چیکار کنیم بعدش. خب ببینیم الان باید چیکار کنیم، شما بگید. ما که الان نگفتیم میخوایم بگیم چیکار کنید عزت نفس افزایش پیدا کنه، گفتیم میخوام بگیم نشانه های عزت نفس بالا چیه، در عمل چه اتفاقی میفته. در عمل شما خود ارزیابی دارید و ارزیابی فرزند و معدل عزت نفس خانواده. اگر ما این نشانه ها رو داریم میتوانیم بهترش بکنیم که خب الحمدلله پیش میره. اگر در برخی از این نشانه ها ضعف داریم باید بریم یه فکری براش بکنیم. اگر بعضی از نشانه ها رو اصلا من در فرزندم نمی بینم اصلا باید برم مبنای فکرای اساسی بکنم. بنابراین این که الان دقیقا چه کنم گام بعدی این آشنایی می شود، ولی همینقدر که من بتوانم ببینم الان ثمره نظام تربیتی مشترک من و همسرم در سن 13 14 15 16 سالگی مثلا پسرم یا دخترم چیه، این ارزیابی تکلیف منو برای ادامه راه روشن میکنه. پس الان معلومه که ما بنا نیست که هر کدوم اینا رو دونه دونه، حالا اشاره میکنیم ما، ولی بنا نیست دونه دونه متناسب با فرهنگ و شرایط خانواده شما براش راهکار پیدا کنیم با هم، چون جلسه عمومی است. ولی میتوانیم با مرور اینها اول معدل و جایگاه خودمون رو در بحث عزت نفس و خصوصا انشالله راجع فرزندانمون پیدا بکنیم. روشنه؟ تعریف یک، تعریف از کارهای خوب دیگران. خصوصا رقبا، یعنی من برگردم بگم که برادر عزیزم جناب آقای کمن واقعا بحثاشون دقیقه و البته چون فرد با تقوایی هم هستند بیانشون مؤثر است و امثال اینا. یا برگردم بگویم که بله حالا یه مباحثی هم شنیدم مثلا آقای الفنامی یا خانم بی میگوید، ولی حالا به هر حال ممکنه دانش ما بروزتر باشه، ممکنه من بتوانم مدن فرقش داریم. من به یه عبارتی چون خودم را در سطحی نمی بینم سعی میکنم دیگران رو هم در اون سطحی که هستن و تخریب میکنم، خصوصا رقبا. حالا رقیب در این مثالی که من زدم، حالا ما که رقیب نیستیم، ما شاگردیم، ایشون استادن، ولی رقیب یعنی مثلا نسبت به همکلاسیش، رقیب یعنی نسبت به همبازیش، رقیب یعنی نسبت پسر عموش. تعریف میکنه پسر عموش یا نه؟ حالا پسر عمو هیچی، پسر خاله رو که دیگه آدم نمیتونه تعریف نکنه. این حتما یه مشکلی در عزت نفس بچه باید پیدا کنید. ببینید، خصوصا رقباش رو الان ذهنتون رو درگیر این نکنید که خلاصه میگه اصلا اسم اونو نیارین. ایام کارنامه هم که میشود، از کارنامه او کس تو خونه ما حرف نزنه. ولی در حالت عادی اصلا این آدم حاضر تعریف کنه؟ حاضر بگه که چقدر تو خوب عمل میکنی؟ چقدر تو خوبی؟ با اجازه پرانتز کوچیک برم و برگردم، این در ارتباط با همسرانم هست. همسری که حاضر نمیشود خوبی های همسرش رو بیان کنه، خصوصا جلو خانواده همسر. حالا ایشون یه مثالی بزنم به خودمون برگرده، ها چون بعد حالا آقایون نیستن ما یه چیزی بگیم اونا. مثلا فرض کن الان رفتیم خونه پدر شوهر، مادر شوهر، دارن میگن بله پسر ما دست و بالش همه طلایی نقره‌ای، نمیدونم چیه از این حرف. حالا عروس خانم برمیگرده میگه خب البته بالاخره چی میگین شماها؟ بله بالاخره آواز دهل شنیدن از دور خوشت، بالاخره بله اون زمانی که تعریف میکردین که اون زمانی بود که خواستگاری ما اومده بودین دیگه. بعدش دیگه میدونین آدم ها وقتی میرن سر خونه زندگی تازه معلوم میشن چی کارن، با حالا دارن تعریف میکنن دیگه. ببینید، حالا یه موقع شما شوخی میکنین، شما که اهل حرفا نیستین، ولی اگه یه نفری گفت، یه مراجعه اول به خودش بکنه، چه مشکلی الان دارم از این تعریف؟ شاید یه جایش به عزت نفس ما برخورد. نکته دوم، قدردان بودن. آدمایی که عزت نفس بالایی دارن قدردانن، چون میبینه در قدردانی از دیگری، بله، چیزی از خودش کم نمیشه. اما انگار من سرمایه ای ندارم، میترسم قدردانی کنم. این ترسه به بیانم نمیاد، گاهی هم در حیطه آگاهی من نیست، ولی در خودآگاهی یا برخی از نظام ها و مکاتب درمانگری شما میتوانی این ناخودآگاهت را، اگر ناخودآگاه بود، گاهی که اصلا آدم آگاهانه این کارو میکنه لذتم بره، خب خرابش کردیم رفت، اونجاهایی هم که ناآگاهانه است آدم میتونه به حیطه آگاهی بیاره و تربیت کنه. نظام تربیت یعنی همین دیگه. خب حالا اگه بچه های ما واقعا زبان قدردانی ندارند، یه قدم عقب‌تر، زبانش اگه نداره واقعا در وجودش هم قدردان نیست، یه مشکل. حالا چیکار کنی؟ آیا اگر من بگویم پسرم قدردان باش از فردا قدردان می‌شود؟ نه، البته نفس مسیحایی شما ممکنه مؤثر باشه، ولی یکی از راهکارهای قدردان ساختن او تقویت عزت نفس است. و یا به یه عبارت دیگری، اگر من هنوز نمیدانم یا نمیتوانم افزایش بدم عزت نفس رو، لااقل عوامل کاهنده عزت نفس از بیان من و همسرم رفع بشه. پس من زبان قدردان رو مرحله بعد از شخصیت قدردان میدانم. میگم گاهی شخصیت یه نفر قدردانه، حالا زبانی خیلی بلد نیست. ببینید گاهی من قدردانی نمی کنم چون میبینم طرف مقابل قدردانی نکرد. مثل این میمونه، شما میگید چون همسر من از بیرون که میاد دستبالشو نمیشوره و کثیف تو خونه مثلا با دستبال کثیف میگرده، منم از امروز دیگه دستمو نمیشورم. هیچ منطقی اینو تایید نمیکنه. کسی تایید نمیکنه که من آلودگی هایی که میتوانم از خودم بزدایم را چنین نکنم چون دیگران نمیکنن. همسر من قدردان نیست، شما قدردان باش و لذت قدردانی را ببر و هر بار که قدردانی کردی این رو به عنوان یه پوان مثبتی برای خودت و شخصیت عزتمندت به حساب بیار. یعنی چقدر ما رفتارمون گره به این و اون بخوره. اتفاقا گفتم کسی عزت نفس داشته باشه دنبال تایید دیگران و قضاوت دیگران نیست. یعنی شما قدردانی را وقتی تو زندگی خودتون نگاه میکنید گاهی سریمو سر میخوریم به این که خب داداشم قدردان هست یا نه، عروسمون که خب احتمال زیاد قدردان نیست، خواهرم اینا باز خوبن، جاری اینا که تکلیفشون روشن از قبل. ببینید سری نباید سر بخوریم برای قضاوت دیگر. اول خودم فرض کنید اعلام میکنن در خانواده حسینی در خانواده محمدی تنها قدردان این زهرا خانم یا این فاطمه خانم است، الحمدلله این نشانه عزت نفس منه، برای چی من از این پرهیز کنم؟ دیگری بلد نیست زنگ بزنه تشکر کن، شما که بلدی زنگ بزنه تشکر کن. نه که تشکر کن یعنی خودت را به خاک بیاندازه بگو شما این دفعه آش پشت پا درست کردین مثلا چه کردین در عالم، نه قدردانی معلومه معناش. چند تا رو میگم بعد اگر یه وقت باز جای شبهام داشت بفرمایید اسلام کنید. شماره 3 روی گشاده داشتن. منبسط بودن نه منقبض. ببینید انقباضی که از روی حیا و ادب باشد نکوهیده نیست. یعنی شما بعضی وارد سالن که میشوید وقتی میبینید که مثلا جناب آقای تقدس اونجا تشریف دارن به خاطر حیا و ادب و مثلا وقاری که دارید منقبض وارد میشوید، در جلسه نسبتا منقبض مینشینید، خود رو رها نمیکنید، بی پروا نیستید، این که نکوهیده نیست. اما گشاده رو بودن خصوصا در فضای فرهنگ ما که در ارتباط با محارم و خانواده خود هست نشان دهنده عزت نفس است. ببینید من سرمایه ای دارم که می توانم بخشهایی از این سرمایه رو در خدمت و لبخند خودم به شما منتقل کنم، پس از این کار دریغ نمی ورزم. این عزت نفس. دختر یا پسری که هر موقع یه نفر از بچه های خانواده میخواد تو اتاقش بره بیرونش میکنه، تردش میکنه، یا تو مزاحم منی، کاش تو نبودی، این میتواند بخشیش به خاطر برخوردهای آموختنی و اکتسابیش باشه، بخشش به خاطر دوره نوجوانی باشه و عوامل مختلف، همه نمیخوام به اینجا منتسب، یه بخش هم میتونه به خاطر این باشه. ولی کسی که روی گشاده دارد نه فقط همیشه در حال لبخنده، ممکنه یه موقع هم ناراحت بشه از یه موضوع، یه موقع هم جدی باشه لزوم به لبخند نداشته باشه، اما روی گشاده یعنی روی پذیرنده. بعضی از عزیزان و اطرافیان شما پذیرندن، هر موقع بهشون زنگ بزنی نهایت یه وقته خاصی دست و بالش بسست میگه مثلا حالا نیم ساعت دیگه، معمولا پذیرندن، شنوندن، استقبال کنندن عزت نفسشه. توی میهمانی هایی که میزهای متعددی هست و شما بر سر یه میز نشستین، گاهی اوقات وقتی میخواین سر یه میزی برید، انگار راه بر ورود شما، نشستن شما، خوشبش کردن شما بسته است. گاهی اوقات نه، پذیرندن، صندلی هم براتون میذارن. ببینید این عزت نفس ها، با رو در بایستی و گاهی فیلم بازی کردن، آدم همیشه نمیتونه روی گشاده داشته باشه، نیاز به یه پشتوانه غنی تری دارد. اون پشتوانه غنی تر اگر باشه، وقت شما میگید فلانی واقعا برای من مثل خواهره، کم هم همدیگر رو میدیم ولی مثل خواهره، روی گشاده داره. مدرسه یا این معلم یا اون دبیر یا اون مشاور یا اون استاد روی گشاده داره، پذیرنده است، دنبال ایرادگیری از ما نیست، دنبال اشکال تراشی در زندگی ما نیست، واقعا برادرانه این معلم یا این مشاور به ما کمک میکنه. عزت نفسه، چیزی نداره این معلم یا این مدیر یا این مسئول یا این مشاور که بخواد دست بده، و انقدر سرمایه داره که میگه بخشیشم در اختیار شما، از سرمایه وجودیش خرج میکنه. عزت نفس اتفاق شیری نیست در زندگی، دارندگانش لذتی میبرند که دیگران به خوبی درک نمیکنند. و من احساس میکنم، امیدوارم احساسم درست، من احساس میکنم وقتی شیرینی این فضا رو با هم گفتگو میکنیم، در شنونده هم یک احساس آرامشی ایجاد میشه. یعنی انگار شما هم گام به گام این ادبیات لذت میبرید، احساس آرامش میکنید از روابط همراه با عزت نفس. خب چرا ما بچه همون رو محروم کنیم از این؟ عامل نشانه چهارم، استقلال در رأی و توان ابراز آن. پنجم بگم، احساس امنیت. استقلال در رأی یکی از گرفتاری‌های ما مادران خصوصا با پسران در دوره نوجوانی. تا چند وقت قبل گفتم مادر بیا اینو با هم دیگه پهن کنیم، اینو با هم دیگه جمع کنیم، برم این رنگو استفاده کن، این جلدو بخریم، این کادو رو الان میگه اصلا من به خاطر اینکه، حالا اینو باسته بلند نمیگه ها، میگه اصلا من برای اینکه نشون بدم که مرد شدم، هر شما بگی برعکسش انجام میدم. ای خوب گوش بدین صدا رو میشنوین، تا خیلی یواش میگه. گاهی تازه تو خونه اگه فضا مردونه زنونه بشه، آقایون خانوما بشن، هیچی، تازه اول درد سره. میگه شما از علاوه بر این که توجه به استقلال رأی من و بزرگ شدن و مرد شدن من ندارین، اصلا شما خانم هم هستی، اصلا چی میفرمایین این وسط؟ ما آقایون با الف شروع میشویم، شما خانم ها با خه، معلوم ما سر فصلیم. وقت اینجا من چی کار میکنم؟ اگر توجه بحث عزت نفس نداشته باشم، از قدرت مادرانه چه در بحث احساس چه در بحث ادبیات استفاده میکنم و اون غلطان را به سوی او روان میکنم. حالا اون زیرش گیر کرد یا گیر نکرد، بالاخره باید ادب بشه، بفهم اینجوری با مادرش حرف نزن. گاهی اوقات نه، به عزت نفس توجه میکنم، میگم پسرم خوشحالم از این که نظری برای خودت پیدا کردی و توان ابرازش هم داری، ولی فکر کنم اگر قشنگتر اینو بگی ارتباط مادر و پسریمون بهتر حفظ بشه. من میپذیرم استقلال رأی تو رو، الانم باهاش درگیر نمیشم. یه کلیدی به شما بدم، حالا نمیگم به همه قفلا میخوره، ولی در دوره نوجوانی از این کلید هم استفاده کنید. شما در برخی از امور که بین خودتون و فرزندتون دچار چالش میشوید بگید نظر من اینه، ولی خودت با پدر صحبت کن ببین نظرشون چیه. یعنی شما با پسرتون درگیر نشید، حتی اگر همسرتون استاد ارتباط با پسر نوجوان نیست، حتی اگر. به یه عبارتی او خودش میدونه با پدرش، شما چرا این وسط خودتون رو خرج میکنه؟ به اندازه کافی مراحل برای اینکه مادر وارد بشود و کمک بکنه هست، عجله نکن. خصوصا در جاهایی که میدانید نظر پدر با نظر شما همسوس یا تحت اشراف حضرت عالی نظرشون رو اعلام میکنن، دیگه اصلا اینجا که خیالتون راحته، بسپرید به. یعنی استقلال رأی او و اینکه ها برای خودت نظر پیدا کردی، هنوز مثلا کنهاتو من در یادگار نگر داشتم، برای خودت استقلال رأی پیدا کردی، پشت لبت سبز شده، حالا فکر کردی الان چیزی شدی، تخریب عزت نفسه. ادبیات دیگه شون که عزیزم تو چیزی نیستی، حرف نزن. حالا اگه یه نفری برگشت گفت قوره و مویز و این حرفا، که خب ادبیاتش تلخ‌تر هم میشه. ببینید، پس من فضایی رو که در ارتباط با نوجوانم طراحی میکنم برای عدم لطمه به عزت نفس، باید جوری باشه که استقلال رأی تو برای من قابل درکه، قابل احترامه، اصلا موجب شادیه، موجب لذته. اما خب این اختلاف نظری که داری رو باید یه جایی حل کنیم دیگه. چیکار کنیم؟ کلید چی بود؟ با پدرت صحبت کن. با پدرت صحبت کن. پس از نشانه های عزت نفس اینه که بچه شما میگه مامان من امسال با شما شمال نمیام. چرا؟ میگه نمیام، خب من جنوب. اتفاقا اینو از وقتی فهمیده که شما خیلی ذوق کردین برای شما، اینا هنوز توجه به جایگاه من ندارن، هن نمیدونن آقازاده یعنی چی. حالا مثلا من چجوری میخوام رو ساکت کنم؟ نمرت اینه، کارنامت اینه، چی میخوام بگم؟ هر چی بگم تنش رو افزون میکنم، هر چی بگم تقابل رو بیشتر میکنم رو در رو. احساس امنیت. ببینید اونجا گفتیم که از تعریف کردن و تمجید دیگران و تقدیر از دیگران ترسی نداره. در احساس امنیت اصلا دیگران رو رقیب خودش نمیدونه. مدرسه امیر مدرسه خودش مستقله، رقیب جای خودش به هر اندازه‌ای که میتواند در حد وسع و توانی که دارد میکوشد در نظام تربیت و فرهنگ این مرز و بوم کاری انجام بده. رقیب نیستیم ما. مدرسه الف و جیم اونام بر خودشون، ما رقیب احساس نمیکنیم. ما دارایی‌های خودمون رو داریم، اونا دارایی‌های خودشون رو دارن، با هم کاری نداریم. برخی از اختلافات در خانواده ها به خاطر کمبود عزت نفسه. با جناق من، جاری من، هر کس هر نسبتی با من داره، این که او در صحنه های مختلفی با ما و خانواده ما به تنش میفته، یکی از عللش اینه که احساس میکنه کمی داره. من که احساس کمی نمی کنم اگر انشالله اینجوری باشم، برای چی من به تنش بیفتم؟ چرا من تخریب میکنم که بعد درد سر بشود؟ بعد مثلا همسر بگه خب تو هم به خانواده من توهین کردی، من بگم منم ناراحتم از حرفایی که راجع به خانواده من زدی. اصلا این حرفایی که زدیم برای چی؟ مگه اینا رقیب ما؟ اون مادر زنه، این مادر شوهره، هر کی جایگاه خودشو داره، هر کی تلاش خودش را آگاهانه یا از اون آگاهی عدم تلاشش را برای یک زندگی خوب و انرژی مثبت نسبت به اطرافیانش داره صرف میکنه. رقیب نیستن. اگر این احساس امنیت حاصل بشود، یعنی من نمی ترسم از این که بگم آقای معلم من با نظر شما مخالفم، یعنی من نمی ترسم بگم مادر به نظر من این روش تربیتی شما ایراد داشته. توهین نکردم، ادبیات گفتم وجه توهین یا بعضی از قسمت های اینجوری باید کنار بذاریم، حالا فعلا اصل بحث اینه. شما واهمه ای ندارید از این که بگید آقا من این حرفی که تو گفتی رو نمیپذیرم، ولی حاضرم دلیل بیارم و دلیل بشنوم، نه که ناعالمانه. و این فضا احساس امنیت. حالا اگر شما گفتید آقا در این خانواده، در این محله، در این شهر، در این منطقه این احساس امنیت را کسی که باید ایجاد بکنه ایجاد نکرد، ممکن شما برای بچه خودتون ایجاد کنید، برای همسرتون ایجاد کنید، این خیلی دفاع از خانواده خودم نیست. اگر من یه روزی برگشته باشم به همسرم بگم که ببین از امروز نمیشنوم یک کلمه راجع به مادر، پدر، برادر، خواهر و فامیل ما صحبت از شما، یک کلمه نمیشنم. قبول؟ قبول. بعدم با افتخار بگم 14 ساله که ایشون یک کلام جز تعریف و تمجید فرمایشی نداشت. خب احساس امنیت که بدهیم بگیم خب حالا اون قرار اون برداشته شد، ممکنه خیلی حرف داشته باشه. اینا دفاع نیست. همین رو اگه من راجع به فرزندانم، اینو تو بحث‌های آموزشی گاهی اشاره میکنیم، میگیم ببینید ما باید پشتیبان مدرسه و مؤسسه‌ای باشیم که اعتماد کردیم بچه‌مون رو توش گذاشتیم. حالا در مورد مدارس مثلا خاصی که شما پیگیر هستید، اما اگر یه روزی بچه من برگشت گفت مادر من به نظرم مدرسه ایرادو داره، من سخنش رو بشنوم، باهاش بشینم گفتگو کنم و به این که او رأی داره توجه بکنم، حالا اگر موافق نظرش نیستم استدلال بیارم، اگر لازمه بریم به مدرسه چیزی بگیم بریم بگیم. نباید مطلق گفت هر چه مدرسه میگوید تو سکوت، نباید گفت منفی، هر چه مدرسه میگوید مرخص، من و تو با هم دیگه فقط معترض. خب هر دوش غلط. چرا آقا مثال مدرسه ای میزنی بعد مثال خانوادگی میزنی؟ برای اینکه مدرسه و خانواده عزت نفس بچه من رو در همین سال و سال بعد و سال قبل میسازند و ساختند. ما یک مجموعه این برای تربیت، هر جاش نقص بشه باید درست کنیم تا جایی که میتوانیم، تا جایی که میتونه. پس ما نشانه های عزت نفس بالا رو 5 تا گفتیم. یه تنفس میگیریم که اگر سوالی ابهامی اعتراضی فهموشی هست بفهمید. هم ببینید، خب شقوق مختلفی داره این که من در یه جایی با فرزندم اختلاف نظر داشته باشم. یکی از شقهاش اینه که شما میگید که برای هر کدوم میشه راهکارهای مختلفی داد که معمولا هم متناسب با شرایط خانواده اون و ارتباطاته، ولی یکی از راه‌های عملیاتیش اینه که من به روی خودم میآورم که البته در این زمینه شما و پدر هم نظرید و من نظر متفاوتی دارم. بنابراین برای اینکه هم به نظر شما و پدر توجه بشه هم من بتوانم دلایلم رو بیارم، ما باید این صحبتمون رو به فردی که مورد اعتماد هر سمون هست ارجاع بدیم و از اون مشورت بگیریم. حالا یا اون فرد فردی است که در این زمینه تخصص دارد یا نه بزرگتری است که ما برای او احترام قائلیم و میدونیم نظرش مورد پذیرش اون واقع میشه. در واقع ما استدلال آوری را با هم تمرین میکنیم، استدلال های پدرم بیاد به کمک او هیچ اشکالی نداره، ولی ما نظام خانواده اون نظام گفتگوست، مراجعه به یک فردی است که همون قبول داریم. حالا اینجا باز شما میتونید بگید آقا حالا اگر او اینجوری بگه، اگر همسرم بگید، اینا رو باید گام به گام بریم. تا اصل چیه؟ اصل اینه که من میپذیرم که نظرمون با همدیگه تفاوت داره. این پذیرش خودش مهمه. میپذیرم که اینجا من استدلالم نتونست بر استدلال شما غلبه بکنه، بنابراین من باید مدیریت هیجان بکنم. گاهی من دوست ندارم برم به جنوب، ولی من در سن 11 سالگی بچم میپذیرم که با فرزندم و پدرش به جنوب بروم تا اونها متوجه بشن که گاهی آدم وقتی در استدلال نمیتواند برتری پیدا کند باید هیجانش رو مدیریت بکنه، احساسش رو مدیریت بکنه و به نظام خانواده لطمه نزنه. حالا من میتوانم در سن 13 سالگی به او بگویم درست است که تو نتوانستی دلیلت رو بر دلیل من غلبه بدهی، درست است که پدرت هم نتوانست، اما حالا میتواند موقعیتی باشد که شما به خاطر استدلال های محکم من یا به خاطر همراهی که مثلا پدر بزرگ یا مشاور مدرسه در این زمینه با من داشت، حالا شما هیجاناتتون رو مدیریت کنید و اینجوری عمل کنید. یعنی نظام خانواده رو باید محدود به این اتفاق و این واقعه ندید. بلند مدت که نگاه بکنید هر عقب نشینی، هر عذرخواهی، هر طلب بخششی از سمت پدر یا مادر یک قدم به جلوس برای تربیت بچه ها. اینجوری که آدم نگاه بکنه خیلی آرامش بیشتری هم داره. خب من دوست داشتم این اتفاق بیفته، ولی هرچی دلیل آوردم کسی قانع نشو، به دلایل اونام ظاهرا میچربید، گفتن این دفعه مثلا جنوب بهتر است یا شمال بهتر است، رفت. ولی من در طول سفر بد اخلاقی نمی کنم، بد خلقی نمی کنم، کنترل هیجانی دارم و به همین ترتیب مدلای دیگری که هست. شماره 6 از نشانه های عزت نفس این است که اشتباهاتش را به راحتی میپذیرد. ببینید عزت نفس به این معنا نیست که من بگم انسان کاملی هستم تا معلوم بشه عزت نفس دارم. معنای عزت نفس این نیست. معنای عزت نفس در اون توضیحی که جلسه پیش دادیم و خانم ابتدای جلسه هم اشاره کردن این است که من خودم را با این مختصات میپذیرم. حالا اگر یادتون باشه، فکر میکنم اگه این جوابش جایزه تعلق بگیره خیلی بیرا نباشه، مدرسه هم آماده اهدای جوایزه الحمدلله، گفتیم جلسه پیش که مسئولیتی که یک فرد دارای عزت نفس دارد چیست؟ دو مسئولیت داشت. جوای تقدس آماده بکنید یک هدیه ای رو که اگر پاسخ دهنده ای نبود لااقل به پرسنده تقدیم بفرمایید. دو تا مسئولیت بود، عیب نداره جزوتونم ببینید قبوله، از کنار دستیتونم کمک بگیرید قبوله، اینترنت هم جایزه، زنگ بزنید از همسرتونم بپرسه دیگه چقدر جزوه باز باشه. یه بار دیگه بگین، چون اونجا داشتن دنبال سوال میگشتن. بله یه بار دیگه بفهم. خب اون یکی چی بود؟ خب نسبت به خود چی بود؟ آها خوب شد، ترکیب فرمایش این دو بزرگوار می توانیم یه بخش از مثلا هدیه رو اینور تقدیم کنیم، یه بخش اون بر. بله، مسئولیتی دارم نسبت به خودم برای اینکه من باید بگید من برخی کمبودهای خودم را میپذیرم و برای رفع برخی نواقص خودم اقدام میکنم و نسبت به قضاوت دیگران و رأی دیگران و آزاری که دیگران گاهی از من میبینن من مسئولم. اینجوری نیست که بگم من ماشین خودم میرونم بقیه برن کنار. اگر دیگری نسبت من برداشت غلطی دارد من مسئولیت دارم که به او احساس لذت و آرامش بدم در ارتباط با خودم. اینجوری نیست که من بگم من پسر بزرگتر خانوادم هر جون من عمل میکنم دختره باید حرف گوش بدن. نه، این خبرانی. اتفاقا تو اگر قابلیت بزرگتری را داشته باشی، عزت نفس داشته باشی، خودت رو در مقابل اونها مسئول میدانی، پاسخگوی نقصها و ایرادایی که در چشم اونها هست خواهی بود و اصلاحگر خواهی بود خودت را. از طرف دیگه کسی که عزت نفس دارد به نقصهاش توجه میکنه تا رفع کنه، تا بهتر باشه. گفتیم از نشانه های بالا بودن عزت نفس این است که اشتباهاتشو میپذیره. به این معنا نیست که اگر شما گفتید این اشتباه کردی بگه بله من بیجا کردم من، نه، توجه میکنه، دلیلی داشت، میگه به نظر من نه اینجاش این اشکالو نداره، من نیتم این بود، ایرادی هم داشت، میپذیره، رفع میکنه، چه اشکال داره؟ گام اول پذیرشه. در مسئولیت نسبت به اون پذیرش تلاش برای رفع میکنه. حالا نتونست رفع کنه یا راهشو بلد نبود، او گام بعدیه، فعلا میگه خانم من پذیرفتم. درست میگی، من در برخوردم با مثلا داماد جدید خانواده اینجوری نباید رفتم که من اینو پذیرفتم. در اینجا شما باید اول این گام نخست که نشانه عزت نفس رو چیکار کنید؟ تقدیر کنید. خدا رو شکر، الحمدلله، خوشحالم که هنوز از انتخابم پشیمان نیستم، چنین شوهری انتخاب کرد. چی شد؟ بعضی حالشون منقلب شد. خیلی خوب، جمله‌مو تغییر میدم. الحمدلله با آدم چیز فهم طرفی. ببینید، من اگر نسبت، نمیخوام الان به بحث جلسه برگردونم، ولی خب حالا اینجا مثل این که میچسبه، من اگر از این تقدیر او که پذیرفت خطایش را اذیت بشم، ناراحت بشم، به یکی از نشانه های عزت نفس برخوردم. تقدیر میتونی بکنی؟ دور از جون شما اگه آدم یه جایی این بحث رو بگه بعد همه لب لوچا آویزون شده، با چی تقدیر میکنه از شوهرش، چی کار کرده، حالا اشتباهش رو پذیرفته. اینجا باید یه سوالی از عزت نفس همون بزرگوار پرسید. پس این که او پذیرف یه گامه، حالا بعدش میخواد چیکار بکنه، اونا دیگه الان بحث این قسمت بحث ما نیست. برم سراغ نشانه های عزت نفس پایین. الان تو نشانه های عزت نفس بالا احساستون رو بیان بکنید. احساستون از شنیدن نشانه های عزت نفس بالا الان چیه؟ سه تا داوطلب، چهار تا داوطلب بگن. بفهم. بالا و پایین شدن عزت نفس در موقعیت‌ها و شرایط مختلف یه امر طبیعیه، منتها کمی نیاز به تحلیل داره که مثلا اگر این عزت نفس رو من احساس میکنم تو مدرسه خوبه، تو جمع خانواده مثلا ما خوبه، تو جمع خانواده پدرش خوب نیست. اینجا نیاز به تحلیل داره، چه عاملی وجود داره که او چنین احساسی میکنه. گاهی آدم به این نکته های جالبی میرسه. یه دوستی ما داشتیم یه زمانی، شاید مثلا اول سال، ماه اول ماه دوم بود، توی متوسطه دو مدرسه فرزندشون عوض کردن. مثلا فرزند رتبه خوبی هم داشت، جایگاهش هم خوب بود، اون مدرسه هم ناراحت شد از این جابجایی، ولی ایشون جابجایی. ما بودم برای چی چطور؟ گفتش که ببین، یه نفری تو این کلاس با این قرار گرفته بود، حالا ادبیات الان رو من به کار برم، ادبیات ایشون، چون ادبیات خودمونه بود، ببین اصلا عزت نفس بچه من ریخته بود به هم. یعنی بچه من که با یه احساس موفقیت، با یه امید به یه رتبه تحصیلی خوب، ورود به دانشگاه فلان، اینجوری وارد دبیرستان شده بود، اتفاقا تو این قاطی شدن کلاس ها تو کلاس با کسی افتاده بود که این نفس بچه رو گرفته بود. من دیدم این بچه تا آخر سال دیگه چیزی ازش باقی نمونده، جا به جاش کرد. ببینید گاهی وقتی من میبینم یه جای عزت نفس پایینه، تحلیل بکنم ممکنه به یه نکته ای برسم، ممکنه متوجه بشم که اینا نسبت به اون فامیل یه احساسی دارن که فکر میکنن اونا خیلی بوتن، اونا خیلی همه چیزشون فلان طوره. خب من حالا اونجا باید اقدامی بکنم، ولی این تفاوت یه امر طبیعی. خب قرار بود احساسمونو بگیم. احساس یعنی چی؟ یعنی نگین من فکر میکنم، نه، بگین احساستون الان چی بود. داوطلب اول، حال خیلی خوبی دارن، خب الحمدلله، احساس خوب. دیگه این یه خورده فکره، یعنی من فکر میکنم میتوانم با این ادبیات و با این مثلا مرور مطالب روانتر بعضی مشکلات رو حل کنم. حالا احساسم چیه؟ احساس آرامش، احساس، بله، فرمایش خوبیه، ولی این احساستون مثلا میتونه این باشه: من احساس خوبی پیدا کردم از کشف این ارتباط. مثلا اونی که توضیح دادید فکره، فکر خوبی. احساس قدرت خانم گفتن، احساس توانمندی، احساس با انرژی بودن، احساس شعف مثلا. حالا کسی احساس منفی هم اگه تو اینا داشته بگه اب نداره، ما بعد بپرسیم مثلا این احساس منفی برای چی ایجاد شده. احساس منفی هم پیش آمد؟ نمیشه. چرا؟ حالا ممکنه این حرف احساس من بله. خب حالا در مجموع کسی در شنیدن این بحثا احساس منفی پیدا کرد؟ خدا رو شکر، الحمدلله، سلامتی امام زمان صلوات میفرستیم، اللهم صل علی محمد. فکرتون، چون اون احساسش میشه یه چیز دیگه، ولی فکرتون فکریه که تو ذهن بعضی دیگه هم بود و تایید میکنیم. یعنی گاهی اون بگو مگوها ناشی از این بوده است که اون میخواسته بگه منم هستم. ما های علکی زدیم تو سرکله هم دیگه، اوقات رو هم دیگه هم تلخ کردیم، آخرش هم به نتیجه نرسیدیم. اینو دیگه بچه هاتون نگینا، یواشکی میگم. تو این جور بخش هایی که او میخواد بگه منم مرد شدم و منم برای خودم آقایی هستم و نظر دارم، عمدتاً ما به نتیجه نمیرسیم. یعنی آخرش هم خودمون باید عقب نشینی کنیم. حتی پدران، یعنی شما نمیدونم این جمع بودن اون زمانی که ما بحث هویت نوجوان رو داشتیم اینجا یا نه، یه فهرستی بود که همجوری اسم دوران ها رو میگفتیم. جمع تقدس به این جمع که نمیخوره اون بحث ما. بله، مثلا حدود 30 تا نام بود برای این دوران، این دورانی که ما باهاش مواجهیم. خب اصلا با این اسمایی که این دوران میذارند عملا پدر مادر نمیتونن کارو پیش ببرن. اگر بخواهند بگن نه تو باید همون جوری باشی که در 7 سالگی بودی، همون جوری باشی که در 5 سالگی بودی. از شما چه پنهان، گاهی اوقات درگیری های ما راجب چیزای اساسی هم نیست، راجب اینه که اینجا این کد مناسب نیست، اینجا این شلوار بده. نه، اسم دوران، مثلا دوران کشف، دوران غرور، دوران این اسامی. الان یه سوال میپرسم، حالا از لطف خدا همین مثال رو یه تجربه هم دارم راجبش. الان اگر امروز بچه شما بعد از ظهر شب بخواید با هم دیگه جایی برید، یه جورابه یه رنگ بپوشه، یه جورابه یه رنگ دیگه، نه رو اشتباه ها، نه اصلا من اینجوری میخوام بیام، اونم جورابا که تو کفشه، نه اونی که به چشمه، چند نفر شما وقتی نگاه میکنید و میگید که اشتباه که، میگه نه اشتباه نکردم، میخوام اینجوری بپوشم، چند نفر شما عبور میکنید از این و میگید باشه اشکال نداره؟ اگه تو کفش باشه مشکل، نه نه بالاخره کفشش هم در میارید. بله، دو تا خانم با کمال، آها، اینایی که عبور میکنند امشب و فعلا جان سالم به در بردیم تا موضوع بعدی. حالا شما میگن خود میدونی بابات، بعضی هم داستان رو میکشونن به سمت پدر، خبر میکنن کاظم آقا بیا تحویل بگیر، اون موقع هایی که بهت گفتم این کتا رو ناهمرنگ نپوش برای همین روزت بود. تنش گسترش پیدا میکنه، صدای مادر، صدای پدر، پدر که میگه خب بچه جون برو عوض کن دیگه، مارم گرفتار میکنی، الان امشب هم میخوام بریم یه جا مثلا یه غذای حسابی بخوریم، جور نمیشه. غذا حسابی جای دیگه؟ یعنی تو خونه غذای حساب؟ هیچ، از سر چی؟ تفاوت رنگ جورا. حالا همه مشکلات عالم اسلام الان نگین که حل کنیم دیگه. ببینید حالا شما که الان اکثرتون دستتون سر جوراب پایین بود، به مشکلات بزرگتر الان نپردازین لطفا، همین سر موضوع جوراب. بله اتفاقا ما در روزهای اخیر یه مورد مشابهی داشتیم که یکی از عزیزان گفتش که من دوست دارم یه جورابم مشکی باشه یه جورابم توسی باشه، و با همین کلی بازی میکرد، کلی بازی میکرد که مثلا بابا جان این جوراب مشکی من الان داره تیراندازی میکنه جوراب توسی من، و با همونم از خانه میام بیرون. حالا من برای آزمون دیگه این ادامه نمیدم، ولی عرض میکنم مثلا برای آزمون برخی بزرگواران میتوانم بیام وارد این مرحله بشم که اگه با زیر شواری برود در راه رو، بعد با این زیر شواری برود تا دم در، بعد با زیر شواری بره چیزی رو که از مثلا دوست شما آوردن دم در بخواد تحویل بگیره، بعد حالا این زیر شواری رو با کت باباشون گفتین سرده تنش بکنه بره، بعد ببینید با همین فضا شما ببینید چقدر ممکنه روی قند و استرس و فشار شما اثر بگذاره. و البته از اون طرف بعضی ها میگن که نه، من مادر به این مقدار با او وارد تنش نمیشوم، تصمیم او رو بهش احترام میگذارم گرچه بعدن ممکنه نظرمو بگم، ولی من مادر یه جاهایی نظرم رو خرج میکنم و استواری به خرج میدم که اونجا لازم است برای این کار. خب با عرض خوشحالی از مشارکت شما، نشانه های عزت نفس پایین هم چند تا بشموریم. نشانه های عزت نفس بالا رو چند تا گفتیم برای شما؟ 6 تا. میخواین 6 تا از این بگیم که راهکارهای دیگه فکر میکنیم. اون مثال بود برای اینکه یه جایی یه پدری فکر کرد که اینجا واقعا لطمه داره میبینه بچه‌م. مثالم کجا زدیم؟ گفتیم مثلا توی جمع خانواده مادری یا حتی تو یکی از اطرافیان بچه من خیلی خوبه مثل جاهای دیگه، یه جایی هست هر دفعه تو این جمع قرار میگیریم و با این افراد انگار این اصلا دیگه مقهور جمع میشه. خب حالا من دارم تحلیل میکنم، میگم چه عاملی در این جمع هست که او رو مقهور میکنه؟ نکند ما بی خودی خانواده آقای حسینی رو بالا بردیم و این بچه احساس کوچکی در مقابل اونها میکنه؟ نکنه یکی از اونها اینجا یه حرفهایی زده قبلن که اون اثرش رو بچه من این نکنه ها، نکنه اتفاقی در فضاهای حریمهای شخصیش افتاده؟ این نکنه ها منو به سوال باز میداره، یه وقتایی منو به بحثای عزت نفس میرسونه، باید رو او کار بکنم، یه وقتایی باید به دیگران تذکری بدم، یه وقتایی هم ممکنه بتوانم جابجا کنم یا حذف کنم. بنابراین همه این اتفاقات را در همه خانواده ها نمیشه با یک دستورالعمل و نسخه پاسخ داد، ولی گاهی اوقات هم واقعا آدم یه جاهایی رو باید، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که مثلا یه فامیلی دارید که این اصلا زبانش به تحقیر میگذره، مثلا هر موقع بچه رو میبینه اینجوریه، شما وقتی اینو میبینید و این صحنه رو مواجه میشه، خب باید این ارتباط رو به حد اقل برسونیم و با مدیریت، یعنی به پدرش بسپاریم که ببینید با این آقا یا با این خانواده ما همیشه قصه داریم، ما میریم این بچه که شما جمع نخوره، شما هم هر چی گفتن حواست باشه کوتاه هم میشینی، هر موقع خواستیم بریم اونجا حواست باشه 20 دقیقه بعدش باید قرار جای دیگر رو بذاریم که دروغ هم نگیم بگیم جایی قرار داریم. بنابراین من این دیدار رو باید مدیریت کنم. ما صحبتمون در این است که ما باید کاری کنیم که تا جای ممکن عزت نفس بچه لطمه نبینه. یکی از آموزه ها هم میتواند این باشد که در جایی که به تو توهینی یا توبیخی متوجه میشود و واقعا تو شایسته اون نیستی، حالا چجوری تحلیل کن؟ این از این منظر درست بله فهم شما رو نه این بله، ولی فهم شما مغایر با صحبت ما نیست، ضمن اینکه یه جاش به نظرم ایجاد مسئله میکنه و اونم اینه که شما یک دیدگاهی به بچه بدید که هر کسی هر جا مسخره کرد، دوست بود یا همکلاسی بود یا بیرون جامعه بود، اون حتما خودش کمبود داره و بدتر از این که بگیم خانوادهش هم مشکل داره. یعنی این برچسب زدنه به عموم افرادی که ممکنه خطا بکنن خصوصا در محیط مدرسه ای غلطه، و الا اینکه بچه من باید یه آگاهی های داشته باشه درسته، ولی اینکه بگیم ببین عزیزم هر کی تو مدرسه مثلا یه حرفی زد این اصلا خانواده‌اش هم مشکل دارن یا خودش مشکل دارن، این غلطه. ولی حالا اینکه من یه نوع الغایی بکنم که اون نگاهش نسبت به اطرافیان منفی نشود، این بهتر. من نشانه ها رو برای اینکه میخوام 6 تاشو بگم، لااقل فهرستشو بگم که زمانمون هم محدوده، چند تاشو هم توضیح بدم. یک، از همه ایراد میگیرند. دو، برداشت منفی از رفتارهای دیگران. سه، نیاز همیشگی به تایید دیگران. از این سه تا کدومیشو توضیح بدم؟ جز این سه رو دو رو ستر. بله ببینید یه جمله‌ای هست که غلطه ولی در برخی از نوشته‌های روانشناختی یا حتی فرمایشات کسانی که راجع به موفقیت و اینا صحبت می‌کنن این گاهی جاری می‌شه. اونم اینه که ما می‌گیم که همه نیاز دارند به تأیید، همه نیاز دارند به توجه، همه نیاز دارند به ابراز وجود، همه نیاز دارند به نشان دادن خود، همه نیاز دارند به طرح کردن خود. این تیپ جملات ایراد داره. چرا؟ باید بگیم بله ادعی به خاطر برخی نیازهای درونیشون نیازهاشون رو از بیرون تأمین میکنند و میخوان چنین کنند، ولی یک آدم سالم متعادل وقتی رسید به این که این کار من خوبه درسته باید انجام بدم نیازی به تأیید دیگران نداره. یه آدمی که باورهای او به او میگوید این گامهای تو درست و محکم است، دست از دامن علی و اولاد علی بر ندار، همه دنیا از او رو برگردونه، اون نیاز به تأیید و تشویق دیگران ندار. کسی که خودش نزد خودش میداند که چه دانشی دارد ولی در این محفل ترجیح میدهد به خاطر مثلا احترام کسی که داره ازش تجلیل میشه سکوت کنه، این نیاز به ابراز وجود و نشان دادن خود نداره، یعنی این ادبیات ناقصه، ایراد داره. ما باید بگیم بله بعضی نیازهای درونیشون رو با استفاده از نیازهایی که در بیرون تأمین میکنن سعی میکنن آرام بکنن، این حرف غلطی نیست. ولی اینکه همه نیاز دارن، نه چه نیاز دارن؟ یه آدمی که مطمئنه به این که راه هم درسته، نیاز به تأیید بچه های دیگه داره، نه من راه هم درسته، بچه های دیگه همه دارن مثلا پشت سر فلان آقا صحبت میکنن بعد میگن من یقین دارم ایشون نه نیت بد داشته نه این کارو مخصوصا انجام داده، پس من پشت سر او حرف نمیزنم، نیاز به تأیید دیگران دارم، نه من میدونم کارم درسته. اما این به این معنا نیست که من مغرورم اونا بدن فقط من خوبم، نه من این کار را درست نمیدونم بنابراین عمل نمیکنم. بنابراین در اینجایی که میگیم نیاز همیشگی به تأیید دیگران، هر چقدر دادم کمبود بیشتری داشته باشه بیشتر محتاجه نظر و تایید مثبت دیگرانه. ولی حالا اگه من به شما برگردم بگم که خب خیلی ممنونم، مثلا جلسه پیش به من گفتن این تشکر رو کردین، این نظر رو دادین، اینا، این معناش این است که طرف کمبودی داره؟ اگر یکی به شما زنگ زد گفت خیلی مهمونی خوبی برقرار کردین، خیلی عالی بود، که مثلا نیاز داره که شما بگی نه بابا خواهش میکنم به دستپخت شما نمیرسه؟ نه، این به این معنا نیست که اگر ما همدیگر رو تایید کردیم یا به هم انرژی مثبت دادیم مثلا حتما نیازی داریم. همون تعبیری که تذکر دادم بر اساس فرمایش خانم، گفتم حواسمون باشه که به بچه‌ها نباید دیگه همچین دیدگاهی رو بدیم که بعد اتفاقا همینجا مشکل پیدا بکنن، دیدگاه منفی نسبت به دیگران. بابا حالا بنده خدا می‌خواسته اینجا بامزگی کنه، واقعا قصد تمسخر و تحقیر نداشته، این بنده خدا واقعا می‌خواسته. من اجازه بدین این 4 و 5 و 6 هم بگم، بعد باز به میزانی که فرصت داریم بعضیاشو توضیح بدم. 4، دائم خود را با دیگران مقایسه می کند. پنج، از دیگران طلبکارند. شش، خود مقصر پنداری در مقابل دیگر مقصر پنداری. ببینید آدمی که عزت نفس ندارد یا کمبود داره دائم در همه اتفاقات یا من مقصرم یا دیگر. نتیجه این چیه؟ یا من قابل سرزنش شدنم یا اگر من قابل سرزنش شدن هستم که خب من همیشه بیچاره بودم و بدبخت بودم و سرزنش شدم و میشم و تقدیر ما اینه و سر ها. اگر دیگران میره تو فضای طلبکاری از بقیه، بد نگاه کردن به دیگران، بد پنداشتن و بد تحلیل کردن دیگران و همیشه سرزنش کردن دیگران، کسی که دائم سرزنش میکنه تقدیرم ازش میشنوین؟ تقریبا نه. حالا اینو مطلق نیست دیگه، یعنی روی کردی که دارد با دیگران روی کرد تقابلی میشود. پس یا داره خودشو سرزنش بود یا دیگران. حالا نمره هم کم شد، تقصیر منه یا تقصیر معلمه یا تقصیر مامانمه؟ به نظر میسه اینجا همه تقصیر رو بندازیم با بابا بهتره. تقصیر باباست که اون روز دوستش اومده بود مهمونی. خب حالا برای مورد بعدی اب نداره، اینجا تقصیر منه. مورد بعدی، خب اینجا که دیگه تقصیر معلمه. مورد بعدی، مامان تقصیر خودت دیگه، واقعا قبول کن. حالا اونجایی که میگیم نه دیگه، اینجا ببین همه کارا رو ما کردیم که دیگه تقصیر با ما نباشه، پس تقصیر با کی؟ دوباره اون مقصر میگرده. اصلا مسئله این نیست که بخواد حل کنه. همیشه به جای مسئله بگید مقصر. روابط خانوادگی، ما تو خونمون اتفاقات و مسائل و موضوعات که پیش میاد، من یا بچه ها یا همسرم بیشتر دنبال مقصریم یا حل مسئله. نمیخوام الان کسی بگه اینجور هستیم یا اونجور ها. ببینید خود این نشاندنده این است که ما به سمت عزت نفس بالا پیش میریم یا پایین. وقت من تمام. البته موارد دیگه هم در نشانه های عزت نفس پایین و بالا بود که عرض نکردم. عوامل کاهنده یا افزاینده عزت نفس هم میتواند یه موضوعی باشد برای یک فرصت دیگری که انشالله فراهم بشود، ولی به هر حال جمع‌بندی بحث عزت نفس میتواند در این کوتاه سخن خلاصه شود که موضوع عزت نفس بسیار مهم است، از همه جنبه ها به فرزندان ما انشالله کمک میکند، ولی در موضوع عزت نفس اول به جایگاه عزت نفس خودمون توجه بکنیم، بعد سعی بکنیم کارایی که باعث کاهش عزت نفس در همسرم یا بچه‌ام میشود رو از زندگی حذف بکنیم. به همسرم هم یاد بدم همین رو درباره خانواده انجام بده، یعنی ما لااقل تخریب نکنیم همینی که هست. و بعد وقت گام‌های بعدیش میشود راجع به عزت نفس و افزایش و بهتر کردنی صحبت کرد. در این زمینه کتاب‌های مختلفی هم در بازار هست، خیلی نمیشه بگیم این بهتره یا اون، هر کتابی یه نکته‌های خوبی انشالله داره. شاید شما هم تو بخشی از کتاب‌هایی راجع به شخصیت یا راجع به نوجوانی که دارید یه فصلی به این اختصاص پیدا کرده باشه. مطالعه در این زمینه انشالله عمرتون رو هدر نمیدهد، به شرط اینکه بتوانید عملیش بکنید. خدا انشالله ما رو در انجام وظایفمون عالمتر و عاملتر بگرداند. برای سلامتی مولا و آقامون امام زمان سلام الله علیه و به این امید که انشالله به دعای حضرت ما و بچه هامون در عصر غیبت و ظهور خدمتگزار و مطیع اون بزرگوار باشیم، سه صلوات تقدیم بفرمایید.